کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اخلاق فردی و حرکت به سوی کمال الهی و بیان آیت الله مهدوی کرمی.
انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، بهش میخواد عزیز باشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده عزیز مقام نمیم، یه آقا رئیس جمهور ها باشه، نه بد میگه اصلا جمهوری چی به درد ما نمیخوره. آقا بیا رئیس جمهور شو بگه نه خیلی بنده. بله همزی میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه که حالا که کسی که میدونه نمیان دنبالش، بعد میگه بله کلاهش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد با خوب شد که برد آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقتی در این جایگاه نیستی، بله میگید خیلی خوب شد آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد برای آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شو، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبی، کسی نیاد. این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین، این حرفا بتوانید یکم چه کار کنید، این خوب نیست. قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی ها اصلا میگن آه چرا الان فرانی اینقدر ثروت داره، اینم چرا فرانی اینقدر چی داره، ولی غافل از این که حالا خودت برسی چی کار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدی چی کار میکنی؟ بعد خودمونو بسازیم، این شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق با آدم یاد میده، و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدی مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگید، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یک شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. اصلا میگن عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت داره همینه که چون یه کاریست که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه، همینجوری آدم قهرمان نمیشه. بشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خواله بگوه قهرمان. یکی هم فعالیت نکرده، ولی بعد اگه آمدیم و رو یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم، اولا بدن من چه چیزی میخواد. اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست، همه یه جور تربیت نمیشن، همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشیم یا امام بشیم، نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید به تناسب اون چه که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه، و به همین قانع باشید بشه که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید، اون خوبه. علی حال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به جاهایی، و و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریجه، تربیت. اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجی که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی. مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنینی، چه میشه تا به دنیا بیاد. تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیت. در مسائل معنوی هم این تربیت هست، باید از کم شروع بشه. بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بودی، نه دیگه کلاس 4، این درست نیست. چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونی یعنی چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم. این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره. بره قرآن میگه و سار او الی مغفرت من ربکم. خدا با سرعت مخالف نیست. و سابق الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات از هم پیشی بگیرید. در مسابقه اینا طوری نیست، تندتر بریم و جلوتر بریم. ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله 1 تا 10. این شدنی نیست. اگه بخواد این کارام بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم. این اولین مرحله است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
من یه حدیث براتون میخونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی بنویس، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن. اصول کافی، میبینید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یه کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه بالرفق. فاوغلوا با غین. فرمود این دین، این دین خدا، دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب روش هست. یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومده بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه، محکم میکنن. پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق. و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید. شلوغ نکنید، خلاصه شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلوا فیه برفق ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله. بگه مثلا دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. چون لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو به زور نیارید. گفتن یک کسی مسلمون کرده بود، قصه شاید شنیده باشید، بعد یا مسیحی رو، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم. نماز زور خوندن رو گفت خواه چیزی به غروب نموده، قرآنی بخونیم. چی بخونیم؟ تا غروب. غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب. همش این رو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری، نه استراحتی، نه چیزی، عبادت بکنیم. مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد تعقیبات نماز هست، هی بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش که با این دین به درد آدمای بیکار میخوره. این که تو من عرضه کردی، این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره. لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماید لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تحمیل کنید مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه، از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد. راکب و مرکوب از بین میرنده آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه. فتکونو کراکب المنبت، مثل یک کسی میمونه که سوار یک اسبی شده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب از بین برده خودشم از بین رفته خسته کرده. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من نکردم، مطالعه کنید بعدها، حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم با اینکه امام بوده. پدرم گفت اینقدر جوانی خیلی عبادت بود، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیز میکنه که اینطوری هر روز صبح تا غروب میخوای عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه همش نماز همه چیز نه، یه قدیم استراحت هم بکنی. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگه برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو چهار قسمت کنید. یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یه قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید سر کلاس بلا درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت میزنید، در حال چرت، در حال نعاس. چون شما دعای ابو حمزه رو بخونید، میگه اللهم انی اعوذ بک دعاست نامجونی من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس، خدای من پناه برم. امام زین العابدین دعای ابو حمزه میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه برم، چرتو بر نیام. بعضی شاگردا چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون نمیکنه. یا باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید. میبینید که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید بره نماز. میگه آقا اول وقت نماز بخونید، در تمام دوران سال شبهای بلند شبهای کوتاه وقت شما گرفتین خوابید. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید هم به خودتون فشار نیارید، از کم شروع کنید.
برای تو که شاعرانه است، یه روز برای من که بی‌ترانه است. یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تبعید، یه روز توی اون بر خواب خوشی.
Oh, زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشید از اندوه بیش. عزیزان من، آتشی در سایه مژگان من، عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم بی‌سر شد.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
خدا، هم نشین های سجاده و تسبیح و رحل و قرآن و مفاتی، سلام. این سحر هم در کوچه بیداری و شب زنده‌داری همراه ما باشید تا رسیدن به لحظه های خوش فجر صادق و شروع روز و روزه تازه. آسمان و زمین و حال خوب دقیقه ها گواهی میدن به بشارت باران.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کجا.
یا ربی، يا ربي يا ربي.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده